بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله چهارم از مسائل نیابت بود، نیابت در حج. بحث در این بود که تا نائب حج کامل نکند ذمه منوبعاً ساقط نمی شود، مگر در یه صورت که استثناء شده، نائب محرم شود، وارد حرم شود، از دنیا برود، حج کامل نکرده ولیکن ذمه منوبعاً ساقط می شود. قبل از آنی که بحث رو ادامه بدم، دو تا نکته رو لازم از خدمتتون عرض کنم. نکته اول این است که همین مسئله در باب اصیل در مسئله 49 از مسائل وجوب حج، 49 از مسائل وجوب حج در اونجا مطرح شد که اگر شخص اصیل میخواهد حج واجب به جا بیاورد، محرم شد، وارد حرم شد، از دنیا رفت، حجش قبوله. قبوله. در اونجا به عنوان اصیل در 49 مطرح شد. بنابراین اینجا که درباره نائب داریم صحبت میکنیم تکرار نیست. اینجا بحث نائبه، اونجا در مسئله 49 بحث اصیل بود. بنابراین تکراری نیست. ولو دو مسئله با هم ارتباط داره. یه نکته. نکته دوم، ما روایاتو که 5 طایفه کردیم ناچار شدیم روایات فرع اول و فرع دوم رو با هم ذکر کنیم. فرع اول این بود که تا حج کامل نکند ذمه منوبعاً فارغ نمی شود. فرع دوم استثناء بود که اگر محرم شود نائب و وارد حرم شود و بمیرد کافی است. این دو تا فرع از هم نمیشه جداش کرد. ما روایات رو همه با هم 5 طایفه ذکر کردیم. بنابراین با حل و فصل این روایات هم فرع اول حل میشه هم فرع دوم حل میشه، هم ثابت می شود که تا نائب انجام وظیفه نکند ذمه منوبعاً ساقط نمی شود، و هم ثابت می شود. یه دونه استثناء داره که اگر نائب محرم شود و وارد حرم بمیرد ذمه منوبعاً فارغ می شود. با حل و فصل این 5 طایفه از روایات هر دو فرع حل میشه. حالا این دو نکته که توجه کردید، بریم وارد حل و فصل این 5 طایفه از روایات بشیم. منتها دیروز یه نکته درباره طایفه 5 روایات گفتیم. طایفه 5 راجع به همون استثناء بود، ولی مال اصیل بود، آورده بودنش تو نائب به دو دلیل. دو دلیلش رو دیروز ذکر کردیم. یه دلیل سومم گاهی برای آوردن روایت اصیل به نیابت، بعضی ها گفتن و اون فهم اصحابه. فهم اصحاب یعنی چه؟ یعنی اصحاب آمدن در اینجا الغای خصوصیت کردن، گفتن گرچه روایات درباره دخول در حرم و فوت مال شخص اصیله، اما فهم اصحاب این است که در نائبم جاری میشه، الغا خصوصیت میشه. بله، ظاهرش این است که خودش خرج آجم برای خودش، اگر نائب باشه اشاره میکنن، عموم بعیده. من میخوام یه دو جمله درباره فهم اصحاب که در جاهای مختلف بهش استدلال میشه عرض کنم. منظور از فهم اصحاب این است که گاهی یه روایت ظاهر در وجوبه، آنها روی قرائنی استحباب فهمیدن، همشون هم فتوا دادن به استحباب، در حالی که ظاهر روایت وجوبه. یا در بعضی از موارد ظاهر روایت حرمته، اما اونها روی قرائنی کراهت فهمیدن. فهم اصحاب کراهت بوده. یا مثلا حکمی در موردی وارد شده، مثل ما حنفی آمدن الغای خصوصیت کردن از اون حکم و تصریح دادن به جای دیگر. روایات درباره اصیل، تصریح دادن به نائب، فهم اصحاب، الغا خصوصیت. آیا فهم اصحاب یکی از امارات یه دلیل؟ نه. ما درباره اماراتی که در اصول خوندیم چیزی به نام فهم اصحاب نداشتیم. بله؟ نمیگیم فرق نیست، فرق نباشه، این هم مثل اجماع مدرکی باشه، ولی بس در اجماع نیست، بس در باره فهم اصحابه. میگن الاصحاب فهمو من الروایه از ظاهرت فی الوجوب الاستحباب، فهمو من الروایه از ظاهرت فی الحرمه الکراهه، یا فهم و الغاء الخصوصیه از اصیل به نائب. این آیا یه حجت شرعی فهم اصحاب؟ نه. ما توی امارات و قواعد فقهیه چیزی به نام فهم اصحاب نداریم. به ذهن اونها تبادر شده. آیا کافیه؟ یا تبادل باید این در اهل لغه باشه؟ تبادل این در اهل لغه و عرف، علما ذهنشون مشروب به قرائنه، ما نمیدونم. ولی اجماع، بس در اجمانی، اجماع اونجاییست که مدرکی نداشته باشه. اینجا یه مدرکی در دسته، اونا اینطور فهمیدن، آیا منم همینطور بفهمم؟ موظفم مثل فهم اونا بفهمم؟ جواب این است که عرض کردم ما دلیل بر حجیت فهم اصحاب نداریم، ولیکن قرینه مؤیده قویه خواهد بود اگر در یه مسئله دیدیم غالبا یا همه اینطور فهمیدن، این یه معید خوبی خواهد بود. به آسانی نمیشه رهاش کنیم. شهرت که حجت است، ما شهرت فتواری حجت نمیدونیم، مرجح میدانیم. شهرت روایی که حجت است، اما شهرت فتوایی مرجح، جزء مرجعات نه جزء حجت شرعیه. این یه قرینه قویه است. واقعا هم در ما حنفی همه آمدن از اونجا که باب اصیله باب نائب را هم فهمیدن. بی حساب کتاب نیست. البته گاهی ممکنه ما مخالفت با فهم اصحابم کنیم، اما یه دلیل محکمی میخواد که بتونیم در مقابل این فهم مشهور یا فهم عمومی اصحاب بیستیم. بله زنیه، اما زنیه معتبرم نیست. زنیه غیر معتبریست که میتونه معید واقع بشه، معید خوبی هم هست. بنابراین در مانحنفی فهم اصحاب هم میتواند معید خوبی در مسئله باشد. فرقی نمی کنه. اون در عمل کردن به روایاته که فرق میکنه. میگن اونها بر حجیت روایت قرائنی داشتن، ما نداریم. اما ظاهر لفظ که فرق بین اونها و ما نمیکنه، اون مربوط به اسناده. خب بریم تکلیف این پنج طایفه رو روشن کنیم. اما طایفه دوم که می گفت به مجرد استیجار ذمه منوبعن بری میشه، به مجرد استیجار، شبیه باب زمان نقل ذمه به ذمه است. میدانید ما دو رقم زمان داریم، یه نقل ذمه به ذمه داریم، دومی چیه؟ زم زمه به زمه. من ضامن شما در بانک میشم، دو حالت داره. من میگم از اون نگیرید، از من بگیرید. این نقل زمه به زمه است، از شما نگیرم از من بگیرم. اما یه وقت زم زمه به زمه است، من میگم اگر فلان کس نداد از او بگیرید، اگر نداد از من بگیرید. میشه زم زمه به زمه. حالا بگیم در ما نحنفی استیجارم از قبیل نقل زمه به زمه است. عجیب، وقتی زامن شد زمه منوبعن منتقل میشود به نائب. این گروه دوم از روایت بود. این معرضون انهای اصحابه، احدی فتوا ندادن جز مرحوم صاحب حدائق که از ای ظاهر می شود. خودشم قبول داره هازا خلاف و قواعد الاصحاب. و ما نمی توانیم چیزی که معرضون انهاست بهش عمل کنیم. این طایفه دوم بود، معرضون انهاست، شستیم گذاشتیم کنار. طایفه چهارم هم همینه، میگه از منزلش که خارج شد اگر بمیره ذمه منوبعن ساقط میشود. اینم احدی بهش عمل نکرده، اجماع برخلافش. به مجرد خروج از منزل، قبل از احرام، قبل از دخول فی الحرم بمیره، آیا ذمه منوبعن فارغ میشه؟ این روایت طایفه چهارم داشت. بله، ببخشید، طایفه چهارم، من اونو بگم، این طایفه سوم باشه. طایفه اول که معلوم شد معرضون عن اصحابه، و طایفه چهارم. بله، طایفه چهارم چی میگفت؟ میگفت اگر حج به قصد خودش به جا بیاره جای منوبعن حساب میشه. اینم عهدی بهش عمل نکرده. بنده به نیت خودم دارم حج به جا میارم، حج منوبعن ساقط میشه؟ همه گفتن نیابت احتیاج به قصد داره، همه گفتن نیابت احتیاج به قصد داره. طایفه چهارم میگه احتیاج نداره، نیت خودت هم که کردی چون با پول منوبعن حج به جا میاری به جای منوبعن حساب میشه و حج او ساقط میشه. بله اهل سنت اینو گفتن، ولی شیعه کسی نگفته جز همون صاحب عدایق، جز صاحب عدایق. نیت خودش کرده، بدون نیت نیست، نیت خودش کرده و نیت نیابت نکرده، باطله. برای من و بهن، برای خودش خوبه، برای خودش صحیحه. فعلا هزا طایفه دوم که میگم نقل ذمه به ذمه است و طایفه چهارم که میگم نیت نیابت لازم نیست، به قصد خودشم به جا بیاره ساقط میشود، اینا معرضون انهای اصحابه، نمیتوانیم به اون عمل بکنیم. بریم سراغ طایفه سوم که می گفت به مجرد خروج از منزل اگر بمیرد ذمه منوبعن فارغ می شود. به مجرد خروج از منزل این طایفه سوم رو میشه مقیدش کنیم به طایفه پنجم که میگفت خروج از منزل و احرام و دخول در حرم. بگیم این مطلقه، میگه اذا خرج من منزله، اما طایفه پنجم مقیده، میگه و احرم و دخل فی الحرم. این دو قید رو میزنه. پس خروج از منزل به کمک طایفه پنجم مقید به دو قید احرام و دخول در حرم می شود. پس طایفه سومم به این وسیله بردیمش تحت شعاع طایفه پنجم و گذاشتیمش کنار. ما موندیم و طایفه اولا و پنجم. طایفه اولا چی میگفت؟ میگفت تا حج کامل انجام ندی فایده نداره. طایفه اولا میگفت تا حج کامل انجام ندی ذمه بری نمیشود. طایفه پنجم میگه نه، اگر محرم بشود وارد حرم بشود بمیرد کافی. سوال میکنم نسبت بین طایفه اولا و پنجم چه نسبتی؟ عام خاص مطلقه. طایفه اولا میگه مطلقا باید حج کامل کن. طایفه پنجم میگه الا در یک صورت، الا در یک صورت، محرم شوی و وارد حرم شوی، اگر از دنیا رفت نائب کافیه. خب عام خاص منوج جمع بینهما و تقیید حاله به تقیید میشی. اون وقت تحصل من جمیع ذالک، هم فرع اول ما حل شد هم فرع دوم ما. فرع اول این بود که به مجرد استیجار فایده نداره، باید حج کامل کنه، دلیلش روشن شد. فرع دوم هم یه دونه استثناء بود، اونم دلیلش روشن شد. پس فرع اول ما و فرع دوم ما هر دو با توجه به جمعی که بین گروه های پنجگانه گفتیم، هر دو دلیلشان واضح شد و انشاءالله همه قبول کردیم این دو فرع را. بله، خلاصه مطلب این شد که ما پنج طایفه روایت در اینجا داریم، دو طایفه مورزونن های اصحابه. میگه به مجرد استیجار ذمه ساقط شد، یا میگه اگر به نیت خودتن به جا بیاری ذمه ساقط شد. این دو طایفه مورزونن هاست، کسی عمل نکرد. طایفه دوم چهار، و اما طایفه سوم میگو به مجرد خروج از منزل، به مجرد خروج از منزل اگر بمیره ذمه ساقطه. آمدیم مقیدش کردیم به طایفه پنجم، گفتیم خروج از منزل به اضافه احرام به اضافه دخول در حرم. عمل نکرده حدی بهش، معلوم می شود با اصول مذهب سازگار نبوده و روایتی که مورد ننهای اصحاب باشه از حجیت ساقط میشه و در روایت قوی باشه. خب پس طایفه سومم که فقط خروج از منزل میگفت مقید شد به قید احرام و دخول در حرم. تا اینجا این سه طایفه تکلیفشون روشن شد، دوم و سوم و چهار. باقی من اولی که میگه مطلقا حج کامل کن، و آخری که پنجمه میگه یه استثناء داره، احرام و دخول در حرم بشه بمیره کافیه. گفتیم نسبت بین طایفه اولا و طایفه پنجم عموم و خصوص مطلق است. او میگه همه جا کامل کن، پنجمی میگه الا یه جا. قانون عام و خاص مطلق هم تخصیصه. فتحصل این که همه جا باید حج نائب کامل بشه تا از منوب ان ساقط بشود الا در یه مورد. بله، این خلاصه فرع اول و فرع دوم و ادلش. طایفه اولا مطلقا میگه کامل کن، کاری نداره، بمیره فایده نداره. میگه مطلقا تا حج کامل نکنی فایده نداره. طایفه پنجم میگه یه استثناء داره، گمان میکنم با این تکرار کاملا مسئله روشن شد. بقیه هنا مسئله دیگر، وان این که لو احرم ولم يدخل الحرم، یعنی از این دو قید یکی حاصل بشه احرام ببنده اما پیش از رسیدن به حرم از دنیا برود. این چه حکمی داره؟ در این مسئله تنها مخالفی که نقل شده شیخ طوسی رضوان الله علیه، ایشون در کتاب خلاف عبارتشو میخونم الان. در کتاب خلاف میگه لو احرمه بعد بمیره کافیه، ولو دخول در حرم نشود. و عجب این از ادعای اجماع هم میکنه، هیچ کس هم موافق ایشون نیست. عبارت شیخ طوسی رو در خلاف میخوانم. ایشون در مسئله 244 کتاب الحج از کتاب الخلاف میفرماید، خوب دقت کنید عبارت شیخ طوسی رو، اذا مات او احسر، مات که معلومه، احسر چیه؟ مریض بشه نگذرنش، محصور بشه، بعد الاحرام، بعد از آنی که نائب محرم شد، یا بمیره یا محصور بشه، سقطت عنه عهدت الحج، عهده همون نیابته، سقطت عنه عهدت الحج، ولا يلزمه رد شيء من الاجرة. آیا لازم است بگیم بابا این مخارج رو یه دهم مخارج کرده، نه دهمش مونده، مال برگشتن، مال مخارج رفتن عرفات و منا و فلان و حمدان و مکه و بقیه پولو برگردونه؟ میگه نه، این مسئله است که بعدن میاد که آیا رد باقی اجرت درست حج صحیحه، اما اجرت هم کاملا مال همون نائبه ها، چیزش باید برگرده، این بعد میاد. ایشون در اینجا فرموده بسیار خوب، ولا یلزمه رد شیء من الاجره. بعد میگه دلیلنا اجماع الفرقه، همه شیعه اجماع دارد با این که چه کس موافق ایشون نیست، ولی بعدش ببینید اجماع بر قاعده است، این که مرحوم شیخ انصاری، مرحوم آخوند در رسائل، در کفایه میگفتن اجماعات محکیه، گاهی اجماعی در مسئله نیست، اجماعی بر قاعده ای هست که مسئله رو ازش استخراج کردن، قاعده اجماعیه، کبرا اجماعیه، نه صغرا و نتیجه.